کتاب صوتی خارق العاده، زندگی ویلیام ماریون برانهام. کتاب اول، پسر و محرومیت های او. این کتاب شامل وقایع و اتفاق های مابین سال های 1909 تا 1932 می باشد. نویسنده کتاب اوون یورگنسن. جایی در جهان یک نوجوان بیریا در حال جستجو برای پاسخ سوالاتی است. آیا خدا واقعاً وجود دارد؟ اگر چنین است، او چه کسی است؟ و او کجاست؟ و آیا این خدا به زندگی من علاقمند است؟ این کتاب به شما محقق جوان اختصاص داده شده است، همان گونه که زمانی برای من هم چنین بود. کتاب اول، فصل دوم، رویای نخست او، 1912 الی 1916 میلادی. چارلز برانهام به اندازه کافی پول در نامه‌اش گذاشته بود که لا بتواند برای نقل مکان عرابه ای را کرایه کند. او به غیر از سه پسر بازیگوشش وسایل اندکی هم برای بار زدن داشت. نیوآلبانی در 160 کیلومتری شمال بروکسویل قرار دارد. از آنجایی که الا تقریبا آماده وضع حمل فرزند بعدیش بود، از سفر هراس داشت. لیکن برای مدت 3 سال هرگز فراتر از کوه کلبه خودشان را ندیده بود و این سفر برایش یک ماجراجویی هیجان انگیز به نظر می رسید. او خصوصا تحت تأثیر پل چوبی باریک و صافی بود که از رودخانه اوهایو می گذشت. رودخانه‌ای که بین لویزوویل، کنتاکی و نیوآلبانی در ایندیانا بود. یک مسافت 16 کیلومتری دیگر به سمت شمال که آنها را به خانه جدیدشان در شهر کوچک یوتیکا در ایندیانا رساند. در 27 می سال 1912 الا پسر چهارم خود را به دنیا آورد، نام او را ملوین گذاشت. آن تابستان چارلز برای یک کشاورز محلی کار می‌کرد. کارش بسیار طاقت فرسا بود. گاهی اوقات او می‌بایست با وجود خستگی به پشت اسب رفته و برای مدت 12 ساعت در روز شخم می‌زد و زیر آفتاب سوزان عرق می‌ریخت. بارها برایش پیش آمده بود با اینکه لباس بر تن داشت، اما آفتاب پشت او را سوزانده و او را مجبور کرده بود که به خانه برگردد و الا باید آن پیراهن را با قیچی می برید. هنگامی که فصل رشد محصول ذرت رسید، چارلز تمام روز با یک بیل سرکج مشغول کندن علفهای هرز بین ردیفهای ذرت بود. در ابتدا دستش تاول زده و خونریزی کرد. سپس آنها تبدیل به پینه‌هایی به سفتی چرم شدند. او تمام اینها را برای 75 سنت در روز تحمل می‌کرد. همان پاییز چارلز به چوب‌بری بازگشت. این کار با طبیعت او بیشتر از کشاورزی سازگار بود. او در جنگل بزرگ شده بود و در سنین کودکی چوب‌بری را آغاز کرده بود. اگرچه او تنها 68 کیلو وزن داشت، اما بدنش عضله‌ای بود و اونقدر ماهر بود که می توانست 400 کیلو الوار را به تنهایی در عرابه بار بزند. اما همونطور که زمستان نزدیک میشد، چارلز ناآرام شد. هر شش نفرشان درون یک اتاقک چوبی زندگی میکردند که نه بزرگتر و نه به خوبی کلبه چوبی که در کنتاکی رها کرده بودند ساخته شده بود. در آن زمان کار در چوببری او را مجبور میکرد که هفته ها از خانوادهش دور باشد. چون چارلز نمیخواست همسرش مانند زمستان گذشته اذیت شود، جستجو برای یک موقعیت بهتر را شروع کرد. قبل از آنکه چارلز کار دائمی پیدا کند، بهار سال 1913 فرا رسید. او کاری در جفرسونویل ایندیانا پیدا کرد. برای آقای واتن کار می‌کرد، شخص میلیونری که مالک کارخانه مشروب‌سازی واتن و یکی از مالکان تیم حرفه‌ای بیسبال لویزوویل کلنلز بود. چون چارلز در اداره کردن اسب‌ها ماهر بود، به عنوان درشگران شخصی استخدام شد. این کار پرداخت نقدی خوبی نداشت، اما مزایای جانبی قابل ملاحظه‌ای را ارائه می‌کرد. به عنوان مثال، مکانی برای زندگی در زمین آقای واتن به صورت رایگان. این مکان شامل یک کلبه چوبی دو اتاقه، یک انبار قدیمی، یک باغ بزرگ و یک زمین کوچک بود که چارلز می توانست برای خودش آنجا کشت کند. آقای واتن فراورده های لبنی نیز در آن نزدیکی داشت و چارلز می توانست هر شب یک سطل شیر به خانه ببرد، که این برای پدری که چهار پسر در حال رشد داشت مزیت کمی نبود. جفرسونویل شهر کوچکی در 6 کیلومتری شمال شرقی نیوآلبانی بود، در مسیر رودخانه‌ای که به صورت محلی آن را یوتیکا پایک می خواندند. آقای واتن در 11 کیلومتری حومی شهر در یک ملک بزرگ زندگی می کرد. کلبه‌ای که چارلز به آن نقل مکان کرد در دامنه تپه مشرف به رودخانه اوهایو قرار داشت. دیوارهای ساختمان از بیرون با تخته پوشیده شده بود و شکاف بین چوبها با گل پر می شد. کلبه دارای کفی خاکی، دو اتاق و یک اتاقک زیر شیروانی مخصوص خواب بود که روی یکی از اتاقهای پایین قرار داشت. نردبانی که به این زیر شیروانی ختم می شد از تنه یک نهال ساخته شده بود که شاخه هایش را بریده بودند. دو ستون آن را به وسیله ریسمان ضخیم به هم بسته بودند. در وسط یکی از اتاقها شومینه چوبی قرار داشت که از بشکه خالی نفت ساخته شده بود. الا برای آشپزی از یک اجاق چدنی کوچک که سوختش زغال سنگ بود استفاده می کرد. آنها حتی برای روشنایی فانوس نفتی داشتند. همه چیز در نظر گرفته شده بود. این مکان نسبت به آلونک تک اتاقی که آنها را در یوتیکا پناه داده بود پیشرفت بزرگی به حساب می آمد. در دامنه تپه در مقابل کلبه شاخه های یک درخت سیب کمی زودتر از بهار جوانه زد. آب سرد چشمه در بیشتر فصل تابستان به عنوان یخچال عمل کرده و قوطی های فلزی شیر، دوغ و کره را از فاسد شدن فوری حفظ می کرد. چارلز نمی توانست خامه را آنجا نگه دارد، چون او چند تا برانهام کوچک شکمو داشت که بخشی از آن را کش می رفتند. آب مورد نیاز از فصل بهار تا شهریور ماه توسط آب چشمه تأمین می شد، تا اینکه در نهایت خشک می شد. سپس آنها باید آب مورد نیازشان را از چاه کنار انبار تلمبه زده و آن را به بالای تپه به خانهشان حمل می کردند. بیلی آبی را که از چشمه می جوشید دوست داشت. یک ملاقه که از کدو ساخته شده بود به میخی که در تنه درخت سیب فرو رفته بود آویزان بود. لیکن بیلی برای آب خوردن به ندرت از آن استفاده می کرد. او دوست داشت در چمن گرم بر روی شکمش دراز بکشد، لبانش را بر روی آب بگذارد و شکمش را از آب پر کند. سپس او کوزه را پر کرده و آن را برای پدرش سر زمین می برد. همیشه وقتی چارلز از سر زمین برای شام به خانه می آمد بسیار گرسنه بود. چون آنها لوله کشی داخلی نداشتند، او خود را پشت کلبه می شست، جایی که یک نیمکت در مقابل درخت سیب ساخته شده بود. آن نیمکت فقط یک تکه الوار بود که به همراه تخته‌ای در انتهای دیگر به عنوان پایه و تخته‌ای شیبدار در زیر برای محکم نگه داشتن نیمکت به تنه درخت میخ شده بود. چهار پسر همگی پشت سر پدر برای شستشو در صف ایستادند. هنگامی که چارلز آستین‌های پیراهن دست دوز خود را برای کفی کردن دستانش بالا زد، عضلات بازوی او متورم شد و موج برداشت. بیلی با غرور تماشا کرده و با خودش فکر کرد: این بابای من است. او قوی است. او 100 سال عمر خواهد کرد. هنگامی که من یک پیرمرد شوم، همچنان پدرم را با عضلات بزرگش تماشا خواهم کرد. قد چارلز تنها 173 سانتی متر بود. بیلی موهای مجعد تیره و ظاهر خوب ایرلندی پدرش را به ارث برده بود، ولی هیکل قدرتمند او را نه. در عوض بیلی مانند مادرش لاغر، باریک اندام و عضلانی بود. پس از آن نوبت شستشوی بیلی شد. او بسیار مراقب بود که صابون دستساز قلیایی داخل چشمانش نرود، چون او تجربه داشت و می دانست که تا چه اندازه می تواند سوزش ایجاد کند. او خودش را با حوله‌ای که مادرش از یک کیسه خالی آرد ذرت درست کرده بود خشک کرد. حوله زبر و ناراحت کننده بود. بنابراین بیلی با ملایمت آن را به خود مالید. بالای نیمکت شستشو روی تنه درخت تکه ای از یک آینه شکسته بود که به وسیله 5 میخ خم شده نگاه داشته می شد. بیلی از نیمکت بالا رفت تا خود را ببیند و بتواند با شانه ای که از حلبی ساخته شده بود موهای مجدارش را صاف کند. چارلز میز شام و نیمکت ها را از تخته های قدیمی انبار ساخته بود. نیمکت ها مشابه نیمکت کلیسا بودند. بیلی همیشه سر میز شام کنار پدرش می ایستاد. آنها معمولاً خوراک لوبیا به همراه نان ذرت، پیاز آب پز و آب دوغ داشتند. الا نان ذرت را در یک تابه می پخت، سپس آن را داخل یک بشقاب گذاشته و روی میز دست به دست می چرخاندند تا هر کسی بتواند تکه ای از آن را جدا کند. بیلی همیشه گوشه نان را بر می داشت، چون خشک و برشته بود و او دوست داشت که نان برشته خشک را در آب سوپش فرو کند. در 14 مه 1914 بیلی صاحب برادر دیگری شد، ادگار لی برانهام. در طول چند سال بعد زندگی بیلی روال راحت تری داشت. هر شب بعد از ظهر پدرش یک قاطر و یک عرابه سرپوشیده از آقای واتن قرض می گرفت. خانواده را سوار کرده برای خرید مواد غذایی 11 کیلومتر داخل شهر می رفتند. 4 برادر دیگرش در عرابه سرپوشیده‌ای پر از کاه بالا و پایین می‌پریدند. ولی بیلی جلوی درشکه به همراه پدر و مادرش سواری می کرد. بیلی همیشه از رفتن به فروشگاه هیجان زده می شد، چون دقیقا می دانست که چه اتفاقی رو خواهد داد. چارلز که هفته ای 3.5 دلار حقوق می گرفت، بیشتر اوقات 3 دلار را در این فروشگاه مواد غذایی خرج می کرد. گاهی با خریدن یک کیسه شکر قهوه‌ای یا یک بشکه بیسکویت نمکی ولخرجی می کرد. اما او غالباً مواد ضروری مانند لوبیا، سیب زمینی، آرد ذرت و این گونه مواد غذایی را که مدت زمان طولانی باقی می ماندند خریداری می کرد. بعد از آنکه چارلز صورت حساب را پرداخت می کرد، آقای گراور یک بسته آب نبات نعنایی برای بچه ها به او می داد. پشت عرابه 5 جفت چشم مشتاقانه منتظر بودند تا پدر 4 آب نبات را به طور مساوی بین 5 نفرشان تقسیم کند. 4 برانهام کوچکتر فوراً آب نبات نعناییشان را تا آخر میمکیدند. اما بیلی زیرک بود و آب نباتش را برای مدت طولانی تری نگه می داشت. آن را در یک تکه کاغذ قهوه‌ای که از کیسه مواد غذایی بریده شده بود میپیچید و در جیبش میگذاشت تا دوباره از آن استفاده کند. آنها شنبه شب وانی را که از چوب سدر ساخته شده بود با آب گرم پر می‌کردند و استحمام هفتگیشان را انجام می‌دادند. یکی پس از دیگری بدون عوض کردن آب. الا با صابون قلیایی بیلی را محکم می‌شست و می‌گفت می‌خواهم مثل هلوی پوست کنده تمیز ببینمت. سپس او را با حوله زبر خشک می‌کرد تا حدی که حس می‌کرد لایه سطحی پوستش برداشته شده است. او می‌دانست که بیلی خوب غذا نمی‌خورد، بنابراین هر هفته پس از حمام او را مجبور به خوردن یک قاشق مرباخوری روغن کرچک می‌کرد، زیرا عقیده داشت که روغن کرچک موجب پیشگیری از سرماخوردگی می‌شود. بیلی به آن قاشق پر از روغن کرچک چرب نگاه کرد و التماس کرد: اوه مامان، لطفاً مجبورم نکن اون رو بخورم، حالم رو خیلی بد می‌کنه، نمیتونم تحملش کنم. او پاسخ داد: اگر حالت را بد نکند فایده ای نیز برای تو نخواهد داشت. بیلی بینیش را گرفت، قاشق پر را به دهان برد و سعی کرد آن را فرو ببرد. حالت تعو بهش دست داد، بدنش لرزید و در نهایت موفق به پایین دادنش شد. روز یکشنبه الا خوراک گوشت و سبزیجات پخت. ترکیبی از شلغم، هویج، کلم، سیب زمینی، لوبیا، ذرت و یک تکه گوشت گاو که همه با هم در یک قابلمه بزرگ آبپز می شدند. این خورش تا چند روز خوراک آنها بود. دوشنبه الا لباسها را بیرون از کابین در یک دیگ بزرگ آهنی که روی آتش گرم شده بود شست. بیلی پسر بزرگتر باید شاخه های چوب عقاقیا را برای آتش قطع می کرد. همچنین از او انتظار می رفت که دیگ را از آب پر کند. کارهای روزمره‌ای که تقریبا برای پسری به سن و سال و جسه او طاقت فرسا بود. او گفت: ویلیام. بله مامان. برو به رودخانه و یک سطل آب بیاور. بیلی فکر کرد که آن سطل سنگین که از چوب سدر ساخته شده بود حتی زمانی که نصف آن پر بود چقدر بر شانه‌اش فشار وارد می کرد. آن قطعه آب نبات نعنایی پیچیده شده در کاغذ را در جیب خود حس کرد. سپس برادرش ادوارد را پیدا کرد و گفت اخمو. بیلی اغلب برادرش را اخمو صدا می زد. بیا یک کاری بکنیم. اگر بروی و برای من آن سطل آب را بیاوری، بهت اجازه میدم این آب نبات را تا 10 شماره لیس بزنی. ادوارد با کمال میل آب را آورد و بیلی با نگه داشتن آب نبات نعنایی پاداش او را داد و شروع به شمارش کرد. 1 2 3. ادوارد که با تمام سرعتی که میتوانست مشغول لیسیدن بود شکایت کرد. تو زیادی تون میشماری، دوباره شروع کن. بیلی بار دیگر شروع به شمردن کرد و ادوارد چند لیس اضافی زد. سپس بیلی آب نبات نعنایی را پس گرفت و دوباره پیچید. کارهای دیگر روز دوشنبه اینگونه انجام شد، ولی تا زمانی که هنوز آب نبات باقی بود بیلی خیالش راحت بود. در روز رختشویی الا از یک تخته بلند از چوب گردو برای به هم زدن لباسها در دیگ آب جوش استفاده می کرد و زمانی که لباسها آماده بودند آنها را از آب بیرون می کشید. او تخته چوب را داخل در کلبه به میخ آویزان می کرد. آن تخته چوب گردویی پهن کاربردهای بسیاری داشت. الا به وسیله آن برامدگی های تشک های کاهی زبر را هموار می کرد و سپس هنگام مرتب کردن تخت ها لحاف دست ساز را صاف می نمود. همچنین چارلز از آن به عنوان چوب تنبیه استفاده می کرد. گاهی اوقات اگر یکی از پسرها بد رفتاری می کرد و باید تنبیه می شد، چوب درخت گردو به طور مرموزی ناپدید می شد. اما چارلز همیشه بدون چوب هم کارش پیش می رفت و در عوض از تسمه رکاب سوارکاری که از یک کمربند قدیمی ساخته شده بود و یا از سنبه تفنگش برای تنبیه استفاده می کرد. تمامی برانهام های کوچک در حالی که با تمام سرعتشان در انبار هیزم دور پدرشان می دویدند و پدر پایین تنهشان را با تازیانه قرمز می کرد تربیت شدند. یک بار ادوارد بازیگوشی کرد و نقشهی طرح‌ریزی کرد. او گفت بیلی، مامان و بابا در حال بیل زدن باغ هستند. اگر به داخل بروی و مقداری شکر بیاوری، من هم بیسکویت ها را خواهم آورد و تو را در انبار میبینم. برای بیلی عادلانه به نظر میرسید. الا شکر قهوه‌ای را درون جعبه‌ای در کلبه نگهداری میکرد. او اغلب برای ساختن شربت پنکیک صبحانه آن را با آب مخلوط میکرد. بیلی یواشکی داخل کلبه شد، یک مشت پر شکر برداشت و راهی انبار شد. باغ در نیمه راه پایین تپه بین خانه و انبار قرار داشت. چارلز بیل زدن را متوقف کرد و پیشانیش را با دستمالش پاک کرد. در این زمان متوجه شد که پسر ارشدش با دستان باز و کشیده راه می رود، انگار که چیزی را پنهان کرده باشد. چارلز گفت ویلیام کجا می روی؟ میرم پایین سمت انبار. چه چیزی تو دستت داری؟ بیلی فکر کرد آه، سعی کرد تفره برود. کدام دست؟ چارلز گفت بیا اینجا. از آن به بعد برای مدت طولانی بیلی دیگر دلش شکر نمی خواست. در اواخر اگست سال 1916 یک ماشین خرمنکوب که با نیروی بخار کار می‌کرد دروی محصولات زراعی را به اتمام رساند و الا تشک‌های جدیدش را از کاه‌های تازه پر کرد. آن شب کمی پس از آن که پسران به رخت خواب انبار فرستاده شدند، بیلی فریاد کشید، گویی که موجودی به شکل روح گونه‌اش را لمس کرده بود. الا به سرعت به نردبان رسیده و صدا زد: بیلی چه شده؟ مامان، یه چیزی توی تخت منه. این فقط یک ملخ است که بین کاه تازه گیر کرده است. حالا آرام باش و بخواب. مامان، تا وقتی که اون جونور این اطراف میپره من نمیتونم بخوابم. الا فانوس نفتی را به دست گرفت و بالا به انبار رفت. اینطوری بیلی میتوانست آن طرف تشک خود را ببیند و همه جای کاه جدید را بگردد و آن ملخ مزاحم را پیدا کند. او آن ملخ را با فشار از میان شکافی که بین درز سقف و لبه دیوار ایجاد شده بود بیرون کرد. بعدها الا این واقعه را برای خنده برای چارلز تعریف کرد، اما او نمی توانست به شوهرش در مورد نگرانی عمیقش برای بیلی چیزی بگوید. آن پسر این اواخر نارام بوده و خوراکش نیز منظم نبود. ماه گذشته او چندین بار بعد شام اسید معده را بالا آورده و از معده درد نالیده بود. آیا چون به زودی به مدرسه می رفت عصبی بود یا چیز دیگری او را آزار می داد؟ آیا می توانست به میگساری پدرش رب داشته باشد؟ اول پاییز بیلی و ادوارد با هم مدرسه را شروع کردند. بیلی 7 سال و نیم داشت. اگرچه او 11 ماه از برادرش ادوارد بزرگتر بود، اما از نظر جسه مثل اینکه دوقلو بودند. فقط ادوارد کمی کوتاه‌تر بود. بیلی لباسی برای مدرسه نداشت. او کل تابستان را پابرهنه و بدون پیراهن بود و یک شلوار دوبنده پاره پاره و وصل دوزی شده را می پوشید. خانواده استطاعت خرید لباسهای جدید را نداشت. بنابراین الا چاره یافت. او کتی را که چارلز در روز عروسی ایشان پوشیده بود برداشته برید و 2 تا شلوار دوخت. چارلز با جوراب‌های سفید و یک جفت کفش ورزشی دست دوم که به سختی اندازه‌اش می‌شد به خانه آمد و با آنها لباس بیلی را تکمیل کرد. هنگامی که الا لباس پوشاندن به او را برای جدیدترین ماجراجویی‌اش تمام کرد گفت: خب اجازه بده نگاهی بهت بیاندازم. او را برای دید بهتر عقب راند. بیلی در آن شلوار دست دوز و کفش ورزشی دست دوم به همراه موی ژولیده‌اش که تا گردنش رسیده بود بسیار کدن به نظر می رسید. او به حدی لاغر بود که الا می توانست دنده هایش را از قفسه سینه برهنه‌اش بشمارد. او لبخندی زد. می دانست با چیزهایی که در دست داشت بهترین کار را در حد توانش انجام داده است. متاسفانه پسر ارشد او باید بدون پیراهن به مدرسه می رفت. بنابراین در یک صبح سرد در سپتامبر 1916 بیلی و ادوارد خسته از راه به سوی مدرسه یوتیکا پایک واقع در مسیر رودخانه رفتند. مدرسه ای تک اتاقه معمولی روستایی که در کنار تپه ها بود و منظری رودخانه را به همراه داشت. خانم تمپل سالیان سال معلم آنجا بود. او تمامی 8 پایه را تدریس می کرد با دانش آموزانی از سن 6 تا 15 سال. بیلی در مدرسه چیزهایی بیش از خواندن، نوشتن و حساب آموخت. ناگهان دیدگاه او نسبت به دنیا گسترش یافت. همین که در کلاس نشست او فرصت یافت که خود را با بچه های دیگر مقایسه کند. تفاوت ها بر او فریاد برآوردند. آنها نیز مانند او پسران و دختران روستایی بودند، اما اکثر آنها لباس و کفش‌های زیبا که اندازه‌شان بود پوشیده بودند و همگی آنها پیراهن به تن داشتند. بچه‌های دیگر برای نهار ساندویچ و به عنوان دسر کلوچه یا کیک می‌خوردند. بیلی لوبیا می‌خورد و بعضی روزها اصلاً نهار نمی‌خورد. او رفته رفته فهمید که خانواده‌اش بی‌بضاعت است. از ابتدا پسرهای بزرگتر انگ غریبه را به بیلی زدند. برای توهین او را ذرت بوداده صدا می کردند و چون با لهجه دهاتی مردم کوهستان کنتاکی صحبت می کرد او را دست می انداختند و به لباسهای پارهش می خندیدند. چند هفته بعد از اینکه مدرسه شروع شد، بیلی و برخی دیگر از پسران همسن او تصمیم گرفتند که بعد از ظهر در برکه یخ که پشت کلبه خانواده برانهام بود ماهیگیری کنند. آنجا را به این دلیل برکه یخ می نامیدند که آقای واتن هر زمستان قالب‌های یخ را از آنجا جدا می کرد. آنها را لابلای خاک اره می گذاشت و سپس در تابستان از آنها برای سرد نگه داشتن یخچال‌های لبنیاتیش استفاده می کرد. بیلی خوشحال بود که آن پسرها او را در برنامه خودشان راه داده بودند. او نه تنها ماهیگیری را دوست داشت، بلکه اشتیاق داشت که عضوی از گروه باشد. بعد از مدرسه بیلی به سوی خانه دوید. او برای برداشتن چوب ماهیگیریش از انبار هیجان داشت. کفش ورزشی اندازه اش نبود و باعث یک میخچه دردناک روی شست پایش شده بود. او آن روز در مدرسه با آن میخچه درگیر بود. هر بار که پایش را تکان میداد، آنقدر میخچه او را عذاب میداد که نمیتوانست ذهن خود را روی درس متمرکز کند. حال به خاطر هیجان و عجله‌اش به راحتی درد را فراموش کرده بود. او با سرعت به داخل کلبه دوید و زمانی که پای خود را روی پله اول نردبان چوبی گذاشت، پدرش با گذاشتن دست بر روی شانه‌اش او را برگرداند. بیلی، امروز بعد از ظهر کار مهمی برایت دارم. میخواهم که آب را بار بزنی و برایم ببری بالا پیش دستگاه تقطیر. قلب و دست و پاهای بیلی خشک شد. اما بابا، میخواستم امروز بعد از ظهر با دوستانم به ماهیگیری بروم. میتوانی فردا به ماهیگیری بروی. من امشب در حال راه اندازی یک دستگاه برای تولید ویسکی ذرت هستم و از برنامه عقبم. باید آب کافی در کارخانه داشته باشم که سیمپیچ ها را خنک نگه دارم. تو برای کار کردن به اندازه کافی بزرگ هستی و باید به من کمک کنی. سطل ها پایین انبار در کنار تلمبه چیده شدند. حالا بلند شو و لباست را عوض کن. من بیرون به طرف کارخانه خواهم رفت تا دستگاه تقطیر را راه اندازی کنم. بیلی در حالی که به آرامی از نردبان بالا می رفت سرش را برگرداند که پدرش اشکهای او را نبیند. چارلز افسود، ساکت باش و در این مورد هم به کسی چیزی نگو. چشم بابا. اگرچه تا سال 1919 به قانون ملی منع مشروبات الکلی رأی داده نشد، اما برخی ایالت‌ها خیلی پیش از سال 1906 دارای قوانین ضد مشروبات الکلی بودند. در سال 1916 مشروبات الکلی به طور کامل در ایالت ایندیانا غیر قانونی شد. چارلز نمی‌توانست بدون نوشیدن ویسکی کاری انجام دهد. از آنجا که پول کافی برای خریدن آن از بازار سیاه را نداشت، او و یک همسایه به نام آقای دورنبوش یک دستگاه تختیر خانگی در آلونک پشت خانه ساختند تا ویسکی دستساز به عمل آورند. مابقی را نیز به همسایه ها می فروختند و بدین گونه پول خوبی به جیب می زدند. آنها تصمیم گرفتند که دستگاه تختیر دوم را بسازند و قرار بود آنها هر دو دستگاه را آن شب روشن کنند، چون همه چیز آماده بود. بیلی برای مدت طولانی روی تشک کاهی خود نشسته و با هر ضربان قلبش میخچه پایش را حس می کرد. سرانجام برای عوض کردن لباسهایش بلند شد، به آرامی کفش و شلوارش را از پایش درآورد و لباس دوبندهش را پوشید. بندینک های لباسش گم شده بود و از تناب به جای بند و از میخ به عوض دکمه استفاده شده بود. میخ ها به راحتی از جا دکمه لباسش در می آمد، ولی هنگامی که آن را کج کرد دیگر بیرون نیامد. سپس او شست پایش را آنقدر خراشید تا زخم شد و یک تکه کوچک از پوسته ذرت را برداشت و آن را به زیر انگشت دردناکش بست تا آن را از خاک دور نگه دارد. به آرامی از نردبان پایین رفت و به زحمت تپه را به سمت چشمه که در کنار انبار بود طی کرد. دو تا سطل آبکشی کنار میله تلمبه قرار داشت. بیلی تلمبه زده و آنها را پر کرد. حجم هر سطل آب 2 لیتر بود و این تمام وزنی بود که عضلات 7 ساله او می توانست با دسته هایی که از ریسمان درست شده بود آنها را بلند کند. آن روز بعد از ظهر گرم و کاملا آرام بود. با هر نفس هوا با کاه خشک آمیخته می شد. همانطور که بیلی راهش را آغاز کرد، از برکه یخ که همان نزدیکی بود صدای خنده شنید. دوستان او آنجا مشغول ماهیگیری، شوخی و تفریح بودند. سرخوردگی بیلی با سیل اشکهایش رها شد. در نیمه راه تپه بیلی در کنار باغ زیر سایه یک درخت بزرگ صنوبر خاکستری رنگ برای استراحت نشست. با سرازیر شدن اشکهایش خطوط گلمانندی روی صورتش نقش بسته بود. این وحشتناک نیست که همه اون پسرها اونجا مشغول ماهیگیری هستن و من باید خونه بمونم و آب جمع کنم؟ او صدایی مانند خشخش برگ را در باد شنید. بیلی نمی توانست وزش نسیمی را حس کند. او فکر کرد آن چیست؟ به اطراف نگاه کرد. این برگ‌ها که به تازگی قهوه‌ای شده بودند کاملاً بی حرکت بودند. نمی توانست هیچ نشانه‌ای از باد ببیند. او اوقات تلخی خود را ادامه داد. باباهای آنها این کار را نمی کنند. چرا من باید برای آن دستگاه های تختیر ویسکی آب ببرم؟ او می توانست صدای حرکت برگ ها را بار دیگر بشنود. در حالی که ایستاده بود به شاخه های بالای سرش نگاه کرد، اما نمی توانست هیچ حرکتی را ببیند. او چند بار دیگر گله کرد، بعد سطل هایش را برداشته و به سمت بالا به راه افتاد. شست زخمیش در مسیر خاکی پشت سرش ردی از خود باقی می گذاشت. مسیر کوتاهی را پیموده بود که دوباره آن صدا را شنید. بلندتر از قبل. بیلی برگشت و این دفعه آن را دید. یک گردباد تا اواسط درخت بالا آمده بود. این موضوع برای او غیر عادی نبود. گردبادها در فصل پاییز متداول بودند. او اغلب آنها را در حال چرخش در زمین‌ها، بلند کردن برگ‌های خشک و جابجا کردن آنها دیده بود. اما آن گردبادها همیشه در حال حرکت هستند، همواره از این سو به آن سوی زمین حرکت می‌کنند. به نظر می‌رسید که این گردباد در یک مکان گرفتار شده است. بیلی مات و مبهوت، خشخش و چرخش برگ‌های سبز، قهوه‌ای و زرد را تماشا کرد. ناگهان صدایی از درخت غرید. یک صدای بم و رسا گفت: هرگز مشروب ننوش، سیگار نکش و بدنت را به هیچ وجه بی حرمت نساز. تا وقتی بزرگتر شوی کاری وجود دارد که باید به انجام برسانی. بیلی آن کلمات را به وضوح شنید، گویی پدرش در حال سخن گفتن باشد، اما صدای پدرش نبود. او هرگز قبلن چنین صدای پر ابهتی را نشنیده بود. سطلهایش را پرت کرد، آن مکان را با دویدن به سوی کلبه ترک کرده و با همه توانش جیغ می کشید. الا او را در آغوش خود گرفت. بیلی چه شده؟ آیا مار تو را نیش زده؟ او فکر کرد احتمالاً در مسیر باغ پسرش بر روی نوعی مار سمی که در آن روستا متداول بود پا گذاشته است. او گریه کنان گفت: نه مامان. به سمت باغ که پایین تپه بود اشاره کرد و گفت: یک مرد اون پایین درون اون درخته. اوه بیلی بی خیال، آیا توقف کردی و به خواب رفتی؟ نه مامان، یک مرد داخل اون درخته که من گفت نه مشروب بنوشم و نه سیگار بکشم. الا به او خندید، پسرش را در آغوش کشید و پیشانیش را بوسید. سعی داشت اعصابش را آرام کند، لکن بیلی آرام نمی شد. الا او را به رخت خوابش برد، سپس با عجله پیش نزدیکترین همسایی که تلفن داشت رفت و با یک پزشک تماس گرفت. پس از شنیدن داستان الا، پزشک گفت: پسر شما فقط عصبی است، با آن کنار خواهد آمد. بیلی داستانش را آن شب سر شام تکرار کرد. مردی در آن درخت است و شنیدم که من چه گفت. دیگر به آنجا نخواهم رفت و هرگز دیگر نرفت. از آن روز به بعد هر زمانی که می‌خواست به انبار برود، برای اینکه با آن درخت صنوبر روبرو نشود، مسیر باغ را دور می‌زد. دو هفته بعد بیلی و ادوارد زیر درخت سیب در حال تیله بازی بودند که ناگهان بیلی چیز خاصی در خودش احساس کرد، نیرویی که پوستش را سوزن سوزن می کرد، گویی یک انرژی نامرئی او را احاطه کرده بود. او به بالا نگاه کرد، انگار که رودخانه اوهایو نزدیکتر از قبل به نظر می رسید. همونطور که بیلی پایین به رودخانه که نزدیک جفرسون ویل بود نگاه کرد، طبیعت در مقابل چشمان او تغییر یافت. یک پل از ساحل رود شکل گرفته، قطعه به قطعه و خیلی سریع بر روی رودخانه ساخته شد. این مشابه آن پل‌های صاف و مسطح نبود که هنگام نقل مکان به ایندیانا از روی آنها عبور کرده بودند. این پل بزرگ به نظر می رسید، به همراه یک قوس آهنی که از بالا محکم شده بود. بیلی هرگز چیزی همانند آن را قبلاً ندیده بود. او با نگاهی دقیق‌تر متوجه شد که مردانی آن بالا بر روی پل مشغول کار هستند. سپس او شکستن پل را از فاصله بین دو ستون دید. مردان با حرکت بسیار کند از روی میله‌ها سقوط کردند. بیلی آنها را همونطور که سقوط می‌کردند شمرد. او 16 مرد را دید که آن پایین در آب کدر ناپدید شدند. بیلی بی اختیار کیسه تیله هایش را انداخت و فریاد کنان آنجا را به مقصد خانه ترک کرد. الا به بهترین وجهی که می توانست سعی کرد او را آرام کند. زمانی که بیلی بالاخره توانست داستانش را بگوید، او گفت: بیلی، تو خیال پردازی کرده ای. بیلی اصرار داشت: نه مامان، من اون حس عجیب رو داشتم. بعد به رودخونه نگاه کردم و دقیقا اون رو دیدم. من اون رو دیدم. اوه مامان، من می ترسم. چارلز نظرش را داد: این پسر فقط عصبی است، همونطور که پزشک گفته. اما الا آنقدر هم مطمئن نبود. او روزی را در 4 سال پیش به یاد آورد، هنگامی که بیلی چیزی در مورد یک پرنده برای او تعریف کرده بود که به او گفته آنها نزدیک نیو آلبانی زندگی خواهند کرد. نکته جالب اینجاست که آن موضوع به واقعیت پیوسته بود. پلی به آن سوی رودخانه، مردان در حال مرگ، اگر روزی این اتفاق رخ دهد چه؟ الا این واقعه را نوشت و فکر کرد که خواهیم دید. پایان فصل 2 از کتاب اول.